priorías, ¿no? Már der is van, hogy mi is kell, nem? Szállé, itt is nem szóltam rosszta. Szóltam, hogy igen, nézd. Beszélel nagyon már, például gondolni. Veszi be, mert jól meg pedig húzok a rengyen darab, mert a korán baha. Jenny, Csirri, Csibai, Rudoviké, ma nem tudom, hogy a korán búr, ránk hagyd, igen, baha is kérek. Én így zárt csatolni. Békét eszén átudasz. Igaz, hogy nem tudom, hogy baha, de lehet rúd pár gondos, hogy én így képzőre, nem úgy szokán. Mert ez lesz a kámú ránkvész pár gondos, hogy kredit bímelni. Tudod, hogy ezt lesz. Beszível, mert már pedig húzok arra, hogy rengyen darab, mert a korámban hal. Például volt ma, de ha így jön ma, se budet ki gyesti, hogy én zárt van. Csak én dal, ha szokta már húzó sárt, hát így begosoljam, de fárja a láb. Hát van az a man, amit eztem fel az. Én így, ez így kicsit bémire. Hát van az a man, amit eztem fel az. Az én bal, akkor nem, ne javad javad. Jenny, fikrünk olyan kép, nincsenem, én boldogok a jönnőszönek. Csak úgy így beszengeztem a kendő húzt, ugár a hanesztom ki néz ember húzt. Csak nincs a gehé, én gyöjjé ki tugújé, mi stoppörök. Csak tudod, hogy darabban ma lelkod is van. Amúgy vakti ki tugújé, hát ott a hanendem is jó, vak, mi stoppörök. چون این تا گه زادن آمد فراز به خواب به آرام بودش نیاز. چنان بود که یک روز زو رفت هوش، از ایوان دستان برآمد خروش. خروشید سیندخت و بشخود روی. بشخود روی یعنی با ناخن خودش روی خودش رو مجروح کرد. خروشید سیندخت و بشخود روی، بکندان سیه گیسوی مشک بوی. یک ها یک به دستان رسید آگهی که از مرد شد برد سر به سهی. به بالین رودابا شد زال زر پر از آب رخسار و خست جگر. همون پر سیمرغش آمد به یاد، بخندید و سیندخت را مژده داد. بیت عفیده است ولی جایگزین هم نداریم. یکی مجرب مجمن آورد و آتش فروخت. آتش فروختم که معنی نداره آتش برافروختن درست لازم کن یا آتش افروختن. در شاهنامه هر جا که آتش فروخت میاد باید بدونیم که این افروده است، اما جایگزینش هم نداریم، باید همین رو همطور بگذاریم. همان پر سیمرغش آمد به یاد، بخندید و سیندخت را مژده داد. همان در زمان تیرگون شد هوا، پدید آمد آن مرغ فرمان روا. دو بیت افروده. چون این گفت بازار که این غم چراست، به چشم خوژبراندرون نم چراست. که از این سرو سیمین بر ما روی، یک کودک آید را نام جوی. که خاک پی او ببوسد خوژبر، نیاورد گذشتن به سر برش ابر. تو به دستوده از آواز او اندر آید ز پای، دل مرد جنگی پولاد خواهی. به رای و خرد سام سنگی بود، به خشمندرون شیر جنگی بود. مخصوص خشم جنی جنگ، هنگام جنگ، چون خواهی نخواهی کسی که جنگ بکنه خشمگیر میشه. و در اندیشه با آین ایران باستان هم پنج دیل که ناپسند بوده که یکی اول نیاز و آز و بعد تبدیل میشه به رشت و بعد کم کم تبدیل میشه به کین و بعد به خشم و یعنی خشم هم که دارنده درفش خونه میده، یعنی جنگ. بنابراین یکی از پدیده های اندیشه اهریمنی در جهان اناشتی شمرده شده. اناشتی یعنی ناشتی، یعنی جنگ. و شما به نظر بگیرید که 20,000 مرد این طرف، 20,000 نفر دیگه اون طرف اینا بریزن هم دیگر رو بکشن. به جان جهان آسیب میرسونن. این از نظر اندیشه ایرانی خیلی خیلی زشت بوده، اما متاسفانه ایران هم در بین دو چنبره اقوام نیمه وحشی بوده، همیشه با این جنبه و نبرده رو ناچار باید خودش رو آماده میکرد، ناچار باید از خودش دفاع میکرد. هر بارم که دیدید که اندکی ضعف فتور بود ریختن به این کشور رو ویران کردن، اولین کارشون هم این که کتاب های نیاکان ما را سیفتن سوزوندن از دست دادن. بنابراین جنگ یک پدیده خوبی نیست، یک پدیده اهریمنی است. اون چیزی که منجر میشه به جنگ خشمه و خشم ناپسنده. میبینید که اونجا میگه خشم دارن این جنگ. بالاخره ما لازم داشتیم از خود دفاع کنیم و بجنگیم. در جنگ انسان خشم میشه. یک به تفصیل داریم. نیاید بگی تیز راه زهش به فرمان دادار نیکی دهش. یعنی از راهی که همه فرزندان زاده میشن این زاده نخواهد شد. یکی مرگ به فرمان دادار نیکی دهش، یکی مرد بینادل پرفسون بیاور ابا خنجری آبگون. دو بیت از سوره شکافت تهیگاه سرد سهی، نباشد نرو راز برد آگهی. وضو بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ما در خون کشد. وزان پس بدوزد کجا کرد چاک، ز دل دور کن ترس و تیمار و باک. بس وقتی که یک سخن در شانوم است که یک دنیا محفوظ بود، مثلا اون بیتی که در زمان جمشید ما خوندیم که هر آنچه از گل آمد چو بشناختن، سبون خشت را کالبد ساختن و از کالبد خشت اندازه پدیدار شد. هیچ کتابی در جهان، هیچ فرهنگی در جهان، هیچ مدرکی از جهان باستان در هیچ کشور نیست که بیان بکنه که اندازه چطور برده بود، غیر از شاهنامه ما که میگه با قالب خشت اندازه پیدا شد. چون وقتی خشت قبلا با دست میساختن کوچیک بزرگ بود، اینا رو نمیتونستن به اندازه هم بسازن، ولی وقتی که قالب پیدا شد اندازه پیدا شد. اگر یک اتاق رو یک طرف مثلا 10 تا خشت میذاشتن، اون طرف 8 تا، ردیف دومش هم باز 10 تا به 8 تا بود. بنابراین اندازه پیدا شد و با کوشش و کاوش که ما کردیم این پیدا شدن اندازه به 8000 سال پیش در ایران برمیگرده. 8000 سال پیش ما اندازه داشتیم. این یک تاریخ خیلی عجیب و شگفتی برای که اندازه سر مایه ریاضیات جهانه. یعنی همه چیز حتی اندازه که کامپیوتر اومده و ما نمیبینیم، ولی در اونجا اندازه رعایت میشه. یعنی که اندازه نباشه ریاضی نمیتونه باشه. و میبینید که این پیدا شدن اندازه در یک مصرع فردوسی به جا میده برای ما. هیچ کتاب مطمئن باشید که هیچ کس در جهان نمیدونه که، یعنی هیچ فرهنگی نمیدونه که اندازه چطور پیدا شد. البته این اندازه درازاست. ما علاوه بر این اندازه های دیگه هم داشتیم. یعنی اندازه مثلا فصلوکی شب و روز، اندازه سنگینی و سبوکی اجسام، بغزت مایعات، اینها اون رو با ما، با فعل ما و ریشه ما می سنجیدن که این ما در پیمایش و آمار و شمار و این باید مهندسی پزشکی اینقدر قریب باشه که از اون کارها بسازن. مهندسی پزشکی عقلی می سازه که بر همین 4850 سال پیش نزدیک به این زمان هایی اون اومد دستان رو مادهی کرده. ما رو می کنیم برومد این اشتباس. سه به دفعه همین ریخت سیندخت از میجه خون، که کودک ز پهلو کی آید برون. این تجسم حال مادریه که پریشان دخترشه و برای اولی بار یک چنین چیزی در جهان بوده. مادر چه حالی داشته؟ اینجا من عنوان دادم رستمزاد. شما میتونید ببینید آنها را. بیامد یکی موبد چرده است، مرا ماغروخ را به می کرد مست. البته با می این اندازه مست نمیشه انسان که یعنی دیگه این درد و حالیش نشه. حتما که به می یک چیز بیان می افزودن که با این با نوشیدن یه می به اون نوشیده بشه، یعنی داروی بیهوشی چیز دیگه ای بوده که در داستان بیژن و منیژن اینو میبینیم که وقتی که منیژن بخواد که بیژن رو بیهوش بکنه، یک بفرمود تا داروی هوشبر پرستنده آمیخت با نوشبر روش یعنی شراب نوشید پرستنده داروی هوشبر ریخ رو توی می تا این بخور به قدرت می بخوره ولی مسکر و بیهوش بشه. اینجا از اون نام برده نشده اما حتما همون بوده. می آمد یکی موبد چرب دست مران ماهرخ را به من کرد مست به کافی بیرنج پهلوی ماه به تابید من بچه را سر زرا. چون شما دونید که بچه با سر به دنیا میاد و این سر رو یعنی کاملا یه چیزی مبحث پزشکیست داره در شاهنامه میاد سر بچه رو از این برای بود تا از پهلو بیاده ببین به کافی بیرنج پهلوی ماه به تابید من بچه را سر زرا چنان بیگزندش برون آورید که کس در جهان آن شگفتی ندید یکی بچه بود چون گری شیرفش به بالا بلند و به دیدار کش یک به دستوزه همون درزگاهش فرو بودن به دارو همه درد بسپوختن اونها همه اون مسائل پزشکیه یک به دستوزه شبان روز مادر زمه خفته و گوش از او رفته بود خفته و رفته با هم دیگه پس آبانه بود چو از خواب بیدار شد سربون به سیندخت بخشاد لب بسخون برو در و گوهر برفشاندن و بر کردوار آفرین خواندن بیت اسوده بخندید از آن بچه سر به سهی یعنی دوباره بدیدن در او فر شاهنشهی اینجا یک بیتی اومده که در همه شاهنامه هم هست که خب نادرسته اون که برستم به گفتا قم آمد به سر نهادم دستم شنو به سر از دیدگاه دستوری که نادرست این بیت و خود واژه رستم هم این معنی نداره رودستم در پهلوی بوده رودستم رود از ریشه ارسطویی رهو و یعنی روینده یعنی بالنده یعنی انسان حتی میتونه جالب به جا به گیاهان هم این رو ببین برای که رویش مال درختان و گیاهان هم هست رهو و این واژه رویش از رهوه ارسطویی گرفته شده حتی رشد عربی هم از همین گرفته شده رعود و سهمه یعنی پیکر سهم خیلی بزرگ خیلی پهلوان رعود و سهمه شد رستم در پهلوی شد رستم در فارسی این به رستم و به رستم نادرسته همانند این را ما میبینیم که اگر بیاد داشته باشیم موقعی که منوچهر به دنیا اومد افزاندگان گفتن که منوچهر ماند منوچهر ماند در حالی که این اینجور نیست اگر به خاطر داشته باشید یا کسانی که نبودن میگن که منوچه در پهله بوده منوش چیفره منو ببخشید منوش چیفره و در ارسطو بوده منوش چیفره چیفره یعنی نژاد چون چیفره ارسطو یعنی نژاد و چیتر پهلوی یعنی نژاد به فارسی تبدیل شد چهر از اونجایی که خطوط نژاد انسان ها در چهرهشون دیده میشه اینو کم کم در زبان فارسی تبدیل شد به روی معنی روی رو گرفت خودش اما چهر یعنی نژاد منوش چیفره یعنی کسانی که از نژاد مانوش بودن و نژاد مانوش باشندگان پیرامون همین کوه البرز مرکزی بودن این که میبینید در زمان منوچهر آرش از بالای دماوند تیر میندازه به همین دلیل که مرکزشون اینجا بوده و اون بیت هم افسود است منوچهر ماند منوچهر ما درست مثل همین بیتی که افسود است بخندید از آن بچه سر سهی بدیدن در او فرد شاهنشهی یکی کودکی دوختند از حریر به بالای آن شیر ناخورده شیر شیر اولی یعنی جمله رو برنده شیر رو می خورد پاکر در اون نوی آکنده موی سمور به رخ بر نگاریده ناهید و بور به دستوده به زیر کشندر نگار سنان من به تبادت از زمان کده که این رو سنان می خورم درست سنانه آسن در زبان پهلوی یعنی آهن و سنان هم همینه سندان هم از همین چیز گرفته شده به زیر کشندر نگار سنان به یک دست کوپال و دیگر پنان نشاندنش آنگه برست سمن به گردندرش چاکران نیز چند یک به دسته هیون تخاور برنگیختن به فرمان براندر درم ریختن چهار به دسته پسان پیکر رستم شیرخوار به بردن لذنیک سام سوار و از سام یل موی بر پای خواست مرا مانوین پرمیان گفت راست سبیت افزوده میاورد و رامشگران را بخوام بخواه همدگان بر درم برخشان بیت افزوده پس آن نامه را سام پاسخ نوشت بیا راست چون مرغزار بهشت سبیت افزوده بفرمود کو را چنان ارجمند بدارید که از دم نیاورد گزند یعنی از باد بهش گزند نیایش همی کرده من در نهان همی جستم از کردگار جهان که زنده ببیند جهان بین من یعنی ششم من که زنده ببیند جهان بین من ز تخم تو گردی براین من کنون شد مرا و تو را پشت راست نباید جز از زندگانیش خواست فرستادا آمد چو باد دمان بله زار روشندل و شادمان یک بیت افزوده به شادیش بر شادمانی فزود یعنی به شادمانی زار به شادیش بر شادمانی فزود برافراخت گردن به چرخ کبود از اینجا بعد آمدن سام به دیدن رسیدن این بخشی که تمامش افزوده است الان من برای شما حدود بیتاشو میگم این بیت این شاهنامه یعنی شاهنامه شما دیگه در حقیقت چون شما هستی که اولی باری شاهنامه میشتنید در اینجا 3670 تقریبا تا 3915 همه افتاد کشتن رستم پیل سفید رو گرفتن رستم دژ سفید رو یا سپر رو آمدن سام به دیدار رستم نه همه افتاد اندرس کردن منو چه؟ آدشاره نه هنوز نرسیم به خودم اندرس کردن منوچهر منوچهر را چیزو کردیم؟ منوچهر را سال شد بر دو شخص اندرس کردن منوچهر اندرس رو چند بار من گفتم حالا باز میگم اینجا باید که در این دوره تعداد بیشتری هستان بسیار اینا رو نشنده باشن اندرس در پهلوی زبان پهلوی اندرس در اوستایی هن درزه هن درزه یعنی به هم دوختن این هن یعنی هم درزه همون چیزی که دوختن امروز هم میگیم درز و درزیگر و خودان ها درزه مثلا این درز بعدا رفت به زبان عربی شد ترز بعد شد قبای مترز و آستین مترز یعنی آستین درزا چون نه تنها عربا درز نمیدونستن چیه یه تیک پاچه تو به خودشون بلکه حتی در روم شما تمام این پیکره های رو میبینید مرد های اینا یه تیک پاچه اطراف خودشون میگردن و هیچ جا دوختن نبوده دوختن در ایران پیدا شد زمان جمشید اگر به خاطر باشه چون که اینجا گفته بود که جمشید بهشون آموخت رشتن باختن بعدم دوختن و بعد شستن حتی شستن یه چیزی که تقریبا حدود 8000 سال پیش در ایران پیدا شد در حالی که این تا مدت بیشتر اروپا اصلا نمید یعنی خودشون اصلا نمی شستن و یوم مسافرت اولی سفیر ایران به فرانسه که اونجا وقتی رسید گفت همون کجاست گفتن همون چیه با خودمونو بشوریم گفت شستن چیه و این تصویر داد با علوی با آهن چیزی مثل همین وان امروز دور اینا فهمیدن که میشه آدم خودشو بشه اصلا در تمام انگلستان یک شهر هست به نام بث این که تابستون ها میرفتن اونجا خودشو نمیشتن یعنی هیچ اصلا نمیشتن چیزی نداشتن بعد همین وانی که این اسمش هم بیاد ندارم الان نخوزی سفیر حاجی محمد حسن خان فرانشی و قاجار مثلا این وان رو اونا گرفتن برای خودشون و بعد ما که تو سرمون خورده بود شکست خورده بودیم فکر کردیم اینا از اروپا آمد زنان که در موزه ملی بده نگاه کنید در طبق دوم یه دونه وان ریخته شده یعنی وان نیست البته اون مثلش آبزنه آبزنه این جایگاهی که انسان در آب خودشون میشوده وجود داره که متعلق به چند هزار سال پیشه و اون وقت جالب اینی که اروپایی ها تو کتاباشون اینا میرسیم که ایرانیان هموم نداشتن، هموم از عرب یاد میکنن. خیلی جالبه که هموم از عرب ما یک واژه در زبان اوستایی ما داریم، همه. همه یعنی گرما. این واژه بعدا در زبان پهلوی شد هامن و هامین، و کلی ارامی شد سرانی شد هابین، یعنی تابستان. در بلوچی هم شد هامن، از همه گرفته شد. بعد از این هاوین کردی سورانی یه چیزی درست شد، هاویه به زبان عربی رفت. نارون هاویه، اگر در قرآن کریم هست نارون هاویه، یعنی آتش سوزانم به گرم. از اون طرف از اون همه بعدن اینا نام فعل درست کردن، حموم درست کردن. اون وقت کسانی که توی یابون ها بودن تو هیچ وقت نمیدونستن آب اصلا چی هست، اینا همون داشتن، ما نداشتیم و بعد ما از اونها یاد گرفتیم. به قدر این استعمار فرهنگی رزل پست در جامعه اروپایی داره علیه ایران کار میکنه که واقعا انسان شگفت زده میشه. راه چارش هم بیداری ملت ایرانه، پی بردن به افتخارات باستانی، اون کاری که حالا در بنیاد نشابه داره انجام میگیره، اون کاری که شما الان در شرکت دارید. اگر بدونیم که نیاکان ما در چه پایه از علم و دانش و فرهنگ و معرفت بودن، غرور ملیمون بیدار بشه، اون وقت خیلی کارها میتونیم انجام بدیم. به هر صورت این دروغ هایی است که اروپایی ها برای ما ساختن. منوچهر را سال شد بر گشست، زگیتی همی بار رفتن ببست. شیش بیت همه موبدان و ردان را بخوان. رد یعنی سربر بزرگ، در پهلوی بود رد، در اوستا رد همه راز دل پیش ایشان بران. بفرمون تا نوذر آمدش پیش، و را پندها داد از اندازه بیش. که این تخت شاهی فسوس است، فسوس یعنی ریشخند، افسوس یعنی ریشخند. خب حالا من این بسکفم یک ادهی نمیدونم که این در پهله بود افسوس، در اوستا بود اپا سوچ. اپا یعنی پیشمندی که از دور اشاره به دور میکنه، مثل مثلا که در واژه افکندن روز یه چیزی که بندازی به افکندی به دور بندازی میگه، در حقیقت دور. اپا پیشمند دوره. سوچم یعنی سوزوندن، سوختن، یعنی از دور سوزوندن، یعنی ریشخند. خود واژه ریشخند هم معنیش همینه، ریش یعنی جراحت، خند یعنی خندیدن به جراحت کسی. کسی دردش گرفته گریه میکنه، این از دور به گریه او بخنده، حالا میشه ریشخند. افسوس هم یعنی از دور سوزوندن کسی رو، چون ما اگر بخوام از نزدیک کسی رو بسوزونیم باید خیلی نزدیک باشه، تا یا با یه وسیله بسوزونیمش واقعا، یا مثلا حالا یک کشیده بزنیم تو گوشش تا بسوزه صورتش، اینا یه همچین چیزی. اما از راه دور از 20 متری ما میتونیم با حرفای زشت و با چیزای دروغ و بد این بسوزونیمش. این میشه افسوس، معنیش این خواست. که این تخت شاهی فسوس است و حال، در آن جاودان دل نباید نهاد. بیت افسوده بسی شادی و کام دل راندم، به رزمندرون دشمنان ماندم. ماندم یعنی خسته کردم. مانده نباشید این روز بچه رو بنیاد دیگه نمیگم به هم خسته این مشروع. مانده نباشید و پاسخش هم در مانده نباشید. هنوز الان در پارسان این هست، اولا به خود همون لحجه منده نباشید، در منده نباشید هست. این چیز به این خوبی رو داریم و ما اومده خسته از راه میرسه، من نشستم رو مرتکی دادم، یکی میگه خسته نباشی. بقید چه خسته من اینجا نشستم رو چه چیزی؟ یعنی نمیدونم چه برای این اینقدر باب شده بین جوان ها. شاید میخواستن که سلام رو نگن، شاید به این دقیقه، ولی نمیدونستن که به جای سلام نباید بگن، اولش باید بگن درود. ولی خب حالا اینا درست میشه همه. بسی شابی و کام دل راندم، در از مندرون دشمنان ماندم. بجستم در سر مرد توب سطور، همان کین ایرج میانی بزرگ. به فرق فریدون ببستم میان، به پندش مرا سود شد هر زیان. جهان ویژه کردم ز پتیارها، پتیاره یعنی مخالف. این واژه بوده در اوستا ار یعنی حرکت کردن و بعد پئیتی ار یعنی حرکت از روبرو. یعنی کسی که حرکت از روبرو میکنه در حقیقت با ما مخالف دیگه، رو در روی ما حرکت میکنه. بعد کم کم در پردازش پتیارک و در پاسش پتیاره این در سنوات اخیر، حالا دیگه هیچ مادری به دخترش نمیگه، ولی تا 20-30 سال پیش به دخترشون میگفتن پتیاره، به دختر گریه میگرد، میدونست که یک چیز بدیه، یه حرف زشتیه بهش گفتن، هیچ کس هم معنیش نمیدونست. حالا که به این ترتیب معنی شما متوجه میشین، یعنی مخالف. اونجا مادر به دخترش میگفته که تو مخالف دین و آیین هستی.
به فرد فریدون
به فرد فریدون ببستم میان بینوزی در کس نداره. به پندش مرا سود شد هر زیان، جهان بیجه کردم ز پتیاره ها، بسی شهر کردم بسی بارها، چنانم که بویی ندیدم جهان، شمار گذشته شدم در نهان. یک بیت اصوله، از آن پس که بردم بسی درد و رنج، سپردم تو را تخت شاهی و گنج، چنان چون فریدون مرا داده بود، تو را دادم این تخت، این تاج شاه آزمود. آزمودن یعنی چی؟ گفتم بر تو رنج بردن، یعنی معادل آزمایش در زبان عربی هست امتحان، امتحان معنی یعنی رنج بردن. اون وقت ما در زبان فارسی جنگ آزمای، مهر آزمای، درد آزمای، دروغ آزمای، اینا همه داریم. اما از همه اون چیزی که بیشتر رنج میده، یعنی ظاهرا کسی توجه نمیکنه، همون مهرازمایی هست، یعنی عاشق. چون عاشق بدبخت از عشق رنج، غیر رنجی چی نمیبره. ظاهرش خیلی خوبه، ولی وقتی که افتاد توی سر و زیری، از اون بالا مغزش برد اون سنگای پایین و تو خارا و تو این دشنه ها اینا حرکت کرد و از همه بدن خون ریخت و چشم باز خون ریخت، اون هم بکنم که چه بدبخت کشید. مهر بربره هم دیگه بر زبان فارسی مهرازمای گفته به عاشق، مهرازمای گفته شده. چنان چون فریدون مرا داده بود، تو را دادم این تاج شاه آزمود، چنان دان که خوردی و بر تو گذشت، به خوشتر زمان باز باید گشت، نشانی که ماند همی از تو باز، برایت بران روزگاری دراز. فرمان 8 بیت اضافه است. بگفت و فرود آمد آبش به روی، همی زار بگریست موزر بر روی. اینجا نوشته که دو چشم کیانی به هم بنار، کیانیان هنوز پدیدار نشدن در پرنگیتی، کیانیان با کیقوباز پدیدار بشن. شدن نام بر کرنه شهریار، به گیتی سخون ماند از او یاد. خب امروز به خاطر جشن ویژه‌ای که داریم، شاهنامه رو همینجا خوندیم و حالا شاهنامه رو ببندیم تا من سخن دیگر آغاز کنم. من دارم که بدونید که مناسبت جشن که امروز میگیرید چی هست. با این حال برای کسان که دیگه میدونن، من مثلا از ایران باستان روزها شمرده نمیشد و هر روز یک نام داشت و مثلا روز اول اهورامزدا بود، روز دوم خرداد بود، روز 16 می بود، روز بیستون برهوان یا بهوان بود، چون که هر روز یک نامی داشت. وقتی که این نام ها با ماه همراه می شدن، مثلا روز مهر از ماه مهر، این می شد جشن مهرمان و به این ترتیب ما 12 تا جشن داشتیم. روز اول که روز ابرامزدا بود، خدا بعد 6 روز پس از اون 6 نام میمد که این 6 نام 6 صفت ابرامزدا بود. بعد از ابرامزدا بهمن یعنی اندیشه نیک، نشانگر این که خداوند با اندیشه نیک آفرینش رو آغاز کرده. همین در شاهنامه بارها برخورد کردیم به اینکه کزو دید نیکو بعد روزگار، یعنی از خداوند. این بیت حتما از شاهنامه نیست، برای که ایرانیان به هیچ وجه نمیپذیرفتن که یه بدی از طرف خدا اومده باشه. ممکنه که بدی بر ما بیاد، اما بدی بر اثر کارهایی خودمون کردیم، یا اینکه نادانانه کاری کردیم بدیش به سر ما رسیده، یا خودمون بدی کردیم بدی اومده، یا انسان دیگری بدونی که ما گناه داشته باشیم. مثلا قوم مغول ریختن ایران رو بیرون، ما گناه نداشتیم اما این کار کردن. یعنی بدی با درنجی بشر پدیدار میشه. اصلا در آفرینش ایزد به هیچ وجه بدی نیست. این هم در سروش باش هست که اهورایی مزدایی ویست با وقود چی نهمی، یعنی اهورا مزدا سرآغاز همه نیکی هاست. بنابراین خداوند با اندیشه نیک آفرینش رو آغاز کرد. صفت بعدی عشا و هیشتا بوده که بعدم تبدیل شد به اردی بهشت و امروز اردی بهشت بوده. اردی بهشت برترین پاکی و راستی و زیبایی است که ویژه خداوند هست. یعنی بالاترین پاکی از خداوند، بالاترین راستی از خداوند، بالاترین راستی. من بعضی وقتا تو این خیابون ها میبینم که نوشتن الله و جمیلون و یهود بود جمال، این که درست همین ترجمه عشابه هیستجاست، برای که این واژه، این جمله در قرآن کریم نیامده اما هست. وقتی که هست نشون میده که یک کسی با برداشت از اون همیشه این رو به عربی نوشته. و بهترین پاکی و راستی که در جان جهان روان هست صفت خداوند. بعد از اون رو شهریور، که شهریور در زمان ارسطو بود شرف و رعیلیه، یعنی پادشاهی آرمانی، یعنی همون پادشاهی که خداوند بر جان جهان داره. یعنی که شما ببینین صحابی ها و اون قفره ها و قطوره ها گرفته و از اون ستارگان خیلی خیلی پر نور، مثلا ستاره جدهی که نزدیکترین ستاره به کهکشان ما هست، به منظومه ما هست، 4.5 سال با ما فاصله نوری داره. یعنی اگر شما 300,000 کیلومتر در ثانیه رو ضرب در 60 بکنید که بشه دقیقه، و 60 بکنید ساعت رو 24 بکنید که روز رو 365 بکنید که بشه سال، بعد ضرب در 4.5 سال بکنید، میبینید که شگفت‌انگیز این فاصله. اون وقت تازه این خیلی نزدیک، این نزدیکترین ستاره است به ما. این ستاره تیشتر که نیوکان ما به اون خیلی اعتراف میداشتن و ستاره بارون میگفتن، علت چمکن بود که اول فکر میکردن آبخواست و آبخواست دریا از حرکت از کشش ستاره تیشتره. بعدن فهمیدن که از تقابل جاذبه ماه و خورشیده. این را هم 2000 سال پیش، این آگاهی رو 2500 سال پیش میدونستن که وقتی که چیز کشیدن، کانال کشیدن بین دریای سرخ و رود نیل، از این دانش استفاده کردن. در حالی که تا 150 سال پیش اروپا نمیدونست که جذر و مد بر اثر چی هست. من جذر و مد رو که من پیشنهاد کردم آب خواست و آب کاست، ایرانیان میدونستن و از این نیروش استفاده میکردن، که حالا من نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم. و اینا همه رو از تیشتر میدونستن و بنابراین بودن تیشتر ستاره بارونه. تیشتر ستاره است که درخشان اگر صبحی زود، خیلی زود داشته باشید، در جهت خراسان یعنی مشرق دیده میشه و رنگ تقریبا آبی داره. اون وقت این ستاره هیچ وقت غروبش دیده نمیشه، برای که صبح که دیده میشه بعد با نور خورشید کم کم دیگه ناپدید میشه. یعنی یه ستاره که هیچ وقت غروب نداره. خب این هم بر اساس نیوکان ما خیلی جالب بود، ستاره همواره روشن بی غروب. و بعد حالا که دیگه اخترماران کار میکنند و این ستاره ها رو ببینن، که ما در ایران باستان به این ستاره میگفتیم آب چهره. چهره یعنی چیه؟ آب چهره. و اتفاقا اخترشناسی امروز هم اینها رو آب چهره میدونه. این پژوهش بسیار بلند استاد مانوئل بربریان رو بخونید، این کتابی که ما خودمون نشر کردیم، جستاری پیرامون دانش کیهان و زمین در ایران بگیم، وقت این همه اینا رو اونجا میخونیم. این ستاره 25,000 کلوین نور داره. اصلا این نمیتونیم با بفهمیم یعنی چی. سطح ظاهری خورشید 6,000 درجه حرارت داره. ببینید این تیشتر چند هزار برابر خورشید ماست. این هم تو نور افکن آسمانی داره نور میده، غروب هم نداره هیچ وقت. به دلیل اینکه تیشتر رو صداره باران میدونستن، خب به این دلیل که جزرمت رو اول از تیشتر میدونستن او رو صداره باران کردم. به هر صورت از این ستاره های بلند و از این زمین و از این خاک نجند و از این موچه و هرچی که شما نگاه کنید در این آفرینش شگفت‌انگیز ایزد، اینا همه بدون اینکه وزیر و دستور و فرمانبر و مأمور جرگ و مأمور ابلاغ و اینها، هیچ کدوم از اینا نیست، همه این اجزا فرمان خداوند اجرا کنه. فرمان خداوند بر همه چیز روان است، بر همه چیز. من یه وقت میگم این خانمایی که اینجا هستن توجه کنن که یه وقت مثلا شما لوبیا رو میشورید یا گندم رو میشورید، بعد یه مقدار گاه داره یعنی پوست داره، دستون میگیرید این آب وقت بریزید اون گاه و پوست راه خودشو این دفعه نگاه کنید، راه خودشو پیدا کنه که از کجا داره بریزید. این فرمان خداست، این گاه گاه بی مقدار فرمان خدا رو میدونه که چطور باید اجرا بشه، از کجا باید بریزید. از اینکه جون نداره بسنجید تا به بقیه چیزایی که در جهان هست میرسید، میبینید که فرمان خدا. خب این پادشاهی خوبی داره. پادشاهی آرمانی همینه، این است که به خوبی فرمانش بر همه جای جهان روان هست. خب بشر هم باید کوشش کنه که همچنین پادشاهی بر تن خودش داشته باشه و بعد همچنین پادشاهی در کشور باشه. این شهریور، مفهوم شهریور. بعد از شهریور سپند آرمانی. سپند آرمانی که به زبان اوستایی یعنی گسترش و تقدس و فروکنی و عشق، همه این آرمانی. این خاصیت زمینه که زمین مایه گسترش همه جهان است و مقدسه. از نظر ایرانی ها باستان زمین خیلی مقدسه. این پابرمه رو زمین نباید پابرمه، برای که من با یه پوستی از پای کنده بشه یه جراحتی چیزی به زمین گرامی مقدس سپند منتقل بشه. همین دلیل دیگه در ایران باستان کفش‌دوزی خیلی اهمیت داشته و ما می‌بینیم که یک کفش‌دوز می‌تونه کمبود هزینه دستکشی ایران رو به روم بپردازه. 5,000,000 درم پول لازم داشته یک کفشگر داشت که من می‌دم. خیلی خیلی اهمیت داشته زمین، برای که ما به زمین آب دهن انداختن اونا اصلا نابخش شده بود. و اینکه این زمین مقدس زمینن فروتنه، برای که زیر پای همه باشندگان جهان هست و زمینن نماد عشقه، برای که به همه همین باشندگان عشق داره. قسمت خود میبرند منعم و درویش، حسه خود میبرند پشه و عنقا، همه از این زمین میخورن. اون وقت همه این تقدسی که در زمین هست این زمینن در زن هست، برای که مادر همه اینا رو داره، هم گسترنده جهانه و هم مقدسه. اگر خدایی نکرده بر اثر رفتارهای بدی پیشینیان یا خودمون یا هر کسی یه مادری اگر اندیشه بر هم داشته باشه، اما به موقع مادر بودنش مقدسه. اون وقتی که بچهش در آغوش گرفته مقدسه، اون که داره شیر میده به بچهش مقدسه. ممکنه این زن اندیشه بد داشته باشه، اما در برخورد با مادر بودن هم مقدسه و فروتن همه بچه ها تو آغوشش بزرگ کرد و نماد عشقه، برای که همه به همه بچه هاش عشق بزرگ. به این دلیلی که این روز گرامی که در نظر ایران هم خیلی مهم بود، روز سپندارمز در ماه اسفند که پنجم بود، جشن سپندارمزگان میگرفتن و این جشن ویژه زنان بود. زنان در و دختران در این روز باید تخت بشینن و هیچ کار نکنن و همه کارها رو مرد بکنه و پسر ها بکنن و مرد و پسر اینا باید این تو دست به سینه بیستن جلو در و اجازه بگیرن خدمت بکنن. این نشانه اونی که فرهنگ ایران به یاد داشت که تقریبا 100,000 سال بیشتر بلکه حتی از موقع لمور و فلان اینها مادر سالاری بوده. دوران مادر سالاری مادر همه کاره بوده، اما به یک دلیل خیلی شگفت اجتماعی که اندکی شما در کتاب داستان در زندگی و ماجرای آریایی خوندیم و در داستان ایران خیلی بیشتر شکافته میشه، مادران خودشون قدرت رو دادن به پسران و از اون رو بعد شد مرد سالاری. نظام زندگی جهان به هم ریخت. اون مادران و شجاع و فداکار که من بارها در این جلسه همیشه آنو مخانی میگم همه چیز رو از مادران داشتیم، اونا شدن دست دوم، اونا شدن فرمانبر. و این پسری که همواره در آغوش مادر بزرگ شده بود، این شد فرمانده. خب خواهی نخواهی ایجاد کدورت هایی میشه. همه مردم که یکسان نیستن، که ممکنه بعض از این مردا ستمگر بشن نسبت به زن، ممکنه بعض از این مردا پرخاشجو بشن یا بیوفا بشن یا هر چیزی. فرهنگ ایران به مردا میگه که سال یک روز یاد به یاد بیاریم که پادشاه مادره و امروز روز مادره، روزی که در حقیقت جهانیان با جهان پیوسته میشن، یعنی با سپندارمرد پیوسته میشن. این روز بدونید که به یاد بیارید. مسلما وقتی که یک روز به فرمان فرهنگ ایران مردا و پسرها جلو بیرد و خواهراشون اینطوری ایستادن، به زودی نمیتونن تمرد رو آغاز کنه. سر صدا یادشون میاد تا یه هفته یه ده روز یه ماه اقلا یادشون میاد که من همون بودم که اینطوری ایستاده بودم، من همون بودم که اینا فرمان دادن و من اجرا کردم. ببینید این خیلی خیلی مهمه که ایرانیان این رو یادآوری میکردن هر سال. الان در بعضی از روستاها این رسم هنوز باقی بوده. تا تقریبا 30 سال پیش یه روستایی بود بین نیشابور و سبزوار به نام گبرآباد. این روستا روز 13 زن و مرد را از ده بیرون میکردن، خودشون پادشاه میکردن و یه پادشاه و وزیر و جلاد و البته همونجور که تو داستان ها خوندن دیگه. اگر یه مرد غریبه میومد این سرزمین ها نمیدونست، این دستور میداد که برن بگیرنش. میرفتن میگرفتن و که میگفتن که برای چون سنو ایجا کردی امروز پادشاه ماست و بعد سه کار بر بکنیم. خب چه کار سه کار چیه؟ گفتن اولی که با یکی از پهلوان ها ما کشتی بگیری. خب این مرد از خدا میخواست با یه زن کشتی بگیره، اما رو روش نمیشون بد بود. بعدن برش خیلی مسخره برد او رفت با یه زن کشتی، اتفاقا هم اگه بخور زمین که دیگه سرکش او بالاتر بگیریست. از همین موضوع بانو فخرالدوله در ری استفاده کرد علیه محمود ستم کرد، چون محمود میخواست بیاد فخرالدوله بشه، گفت بیا من باید بجنگم، اما بدون که اگر من پیروز شدم تا آخر دنیا به تو لعنت میکنه که از یه زن شکست کنی. اگر تو من پیروز شدم میگن آه با یه زن جنگ کرد شکست کن، کاری نکرده که. همین حرف رو بانو فخرالدوله تو تاریخ ما هست. خب معلومه که تاثیر برگشت بده. خب متاسفانه بعد از بانو فخرالدوله اومد و ستم کرد و بچه های بانو فخرالدوله رو گرفت و بدون گناه کشت. اونا خودشون به استقبال رفتن ولی گرفت و کشت و تمام کتاب های ما رو آتیش داد و دانشمندان رو کتاباشون رو زیر آتیش بزنه، خودشون به بالای درخت آتیش کتاب رو آتیش بزنه و دانشمند ما رو آتیش بزنه. این کارا رو محمود کرد، ولی خب بالاخره در تاریخ ما باقی مون که فخرالدوله همین کار کرد. اینو گفت نه من بازن کشی نمی. بعد گفت خب پس باید جریمه بدید، پول بدید. اینم براش کش بود که بگن بعدم بگن آها این رفت به زنها جریمه داد. اون نه من جریمه نمیدم. گفت پس باید دورنه بخورید. دورنه هم یه خیلی دردناکی که نمیشکنه استخون رو. بعد شما ها لنگ دیگه ندیدین حتما، بچه ها رو ندیدن دیگه. لنگ یه چیزی که خیلی خوب آب به خودش میگیره، بعد وقتی خیسیش کنن اینطوری بپیچوننش سفت میشه، بعد ولش کنن خودش دوره خودش میپیچه. و این خیلی دردناکه وقتی که بزنن به این گرده ها و اینا بزنن، خیلی دردناکه منتها نمیشکنه. یه بازی بود تو قبخونه ها قبلا ما یه بیاد داریم دورنه بازی با هم بازی میکردن، اون کسی که میباخت بود یه دورنه بخورد. خب این دورنه میزنن این زنها تا این فرار کنه از اینجا بره. این تا 30 سال پیش 40 سال پیش بود داره. اما در یه روستایی به نام نیاک هنوز هست. یه روزی که برف چال هست اینا یک چاله بزرگ میدارن در نزدیکی دماوند که مردا بودن برف میگیرن بریزن تو اون چاله. خاصیت این که برف تو اون چاله آب میشه و بعد این سب دشت، یعنی دشت که چه اصلا دامنه زیرین دماوند زیر این چال هست همیشه سبز برایش چرای مثبت ها. یک دونه مرد باقی نمیمونه و میرن برفشات و اون روز زنها در اونجا پادشاهی که خودشون هم دارن که پادشاهی به کدوم زن از کدوم خانواده دلار در خودشون دارن اسرار خودشون رو به مردم خودشون هم نمیدن. مردم این اسرار رو نمیپرسن برای که از بچگی از مادرشون یاد گرفتن که این روز روز زنه. یعنی در حقیقت این روز ابودرهان میگه که در روز سپندارمز بازار هست در شهرهای مثل قم و اصفهان و اینا انواع بازی ها و شرب و لهو برقرار میشه. نگاه کنید تو قم شرب و لهو اینا خیلی خیلی عجیبه که یه شهری بوده به نام فریم بین دشت مرکزی و مازندران. اینجا دخترها نوشته جغرافی های باستان نوشته مثلا دخترها میمونن تو بازار رود مینواختن آواز میکنن بعد خودشون پسر انتخاب میکردن و پسر با پسر میگریختن پدر مادر دخترم بر آبی آیی میشون بود که خودشون با مادرش گریخته بوده قبلا میدادن. این شهر متاسفانه در حمله مغول ویران شد. ما یه دونه از اون دخترها دیگه ندیدیم. در هر صورت اگرچه بعضی از نمادهای این روز باقی مونده و بازم هنوز مردای ایرانی هنوز همه همین جمله رو میگن که خونه مال زنه. مرد به فکر خونه دخالت نمیکنه، میگه خونه مال زنه. و بعد برای اینکه اصلا خود واژه زن در عرصه بوده کهینی، کهینی یعنی دارنده کن، کن یعنی خانه، کهینی یعنی صاحب خونه. و همین اون احترامات به زن که کد بانو، بانو یعنی فروغ نور، کد بانو یعنی فروغ و نور خونه، کنیزک یعنی دوست داشتنی و معشوق و کوچولو یعنی دختر که بعدا کنیزک های ما رو بردن اونجا به کلفتی کشیدن و معنی کلفت گرفت به خودش. بازم برگشت به ایران ما هم امروز هم میگیم کنیز یعنی کلفت، کنیزک کنیزک یعنی دوست داشتنی معشوق و کوچولو. چون کن هم معنی کندنه که خانه ازش کنده شد، هم معنی خانه است کن، هم معنی عشقه. چون که عشقی که بی زن که ممکن نیست که، یعنی مردا وقتی به عشق میرسیدن که برگردن خونه از کوه و دشت اینا برمیگشتن به سه چیز میرسیدن، یکی جایی کنده شده بود، یکی خانه بود، یکی عشق بود، به عشق میرسیدن. و اینا همه بزرگداشتهایی بوده که نیوکان ما درباره زن رایت میکردن. و فردا روز سپندارمز، روز پنجم اسفند باستانی، برای اینکه ماها 30 روزه بود اون زمان، اون وقت از وقتی که شماره خیام به دلایل نجومی و ریاضی که خودشون داشتن ماهای از اول تا شهریور 30 روزه کردن، بنابراین هر ماه یه روز میاد عقب‌تر. اون وقت پس پنجم اسفند میفته به 29 بهمن. این روز هست. حالا من یک مقاله از اناهیتان متین داده بود، من خوندم که خیلی داد کرده بود شما چرا این روز گرامی اسپندار مزگان رو گذاشتین و بستین به چیزهای دروغی دیگران اینها. و خوشبختانه توی همین هفته 3-4 تا مقاله دیگه هم تو روزنامه‌های دیگه دیدن. این مردمی که اصلا نمیدونستن سپندار مزگان یا جشن اسپندار چی هست حالا بیدار شدن، حمله میکنن به این جشن دروغینی که از روم وارد شده به ایران. اگر در روم فقط عشق بین یک مرد و زن بوده، در ایران گستری بیشتری داشته. در ایران عشق به زن، عشق به مادر، عشق به دختر، عشق به پرورانده جهان، عشق به دارنده خانمان و آشیان، عشق به محور هستی زن. ببین من خودم یه مردیم، پهلوانم هستم، فکر نکنید، اما من میدونم که زن محور هستی است، زن محور جهانه، از مرد گسسته میشه، از زن پیوسته است. زن هم از یک مادر به دنیا میاد، هم یک دختر به وجود میاره. و این همه اینها ادامه در حقیقت جان جهانه که با زن همراه است، که باید احترام داشته باشه، که باید آزرم این احترام با آزرم با زن بود شد. حالا که این خارم همه رو گفتم، یک دو بیت از فردوسی میخوندم که از این دو فرهنگ ایران زن رو چطور میخوندن و میدونستن. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن. به ویژه که باشد به بالا بلند، فروخشت تا پای مشکین کمر. من حتی اونها دختر بونجا دیرم موهاشون اینقدر کردن چیه بچی که گفت استاد از بس این مقنعه. خب من تو همین مقنعه دختر دیدم که موهاش تا بالای زانو شد. چطور اون هست برای شما مقنعه؟ خیلی خوب بالا کار ندارم. فروخشت تا پای مشکین کمر، سخنگوی و ببخشید خردمند و بادانش و ناز و شرم. ببینید همه چیز خوب، دختر ناز نداشته باشه یک قدونه نداشته، شر نداشته باشه، دختر دریده بی حیا باشه اصلا به چه درد میخورد، دختر شر داشته باشه، ناز داشته، همه چیز داشته باشه، سخنگوی و خردمند و با دانش و ناز و شر، سخن گفتن خوب و آوای نرم. اگر یه دختر مثل لاتا داره صحبت میکنه بدون این باید این ایراد داره. امیدوارم که همه دخترها ایران در آغوش مادران ایرانی زندگی نیک ایرانی داشته باشن. روز جشن بزرگ سپندار مزگان که 6 روز عقب کشیده شده و فرداست به شما شاد باش میگم. من از میان سرای خواهش میکنم بیرون نرم به احترام روز مادر و به احترام زن تا اینکه ما بیام دم در گل هدیه کنیم به همه دخترها و مادران، به ویژه مادر بنیاد آرمان. من احترام و آزرم فوق‌العاده مادران دیگه که در بنیاد همراه هستم، خانم قسندیان، خانم محتشمی روز نمیبینم بیرون هم، خانم کریمیان، مادران عزیزی که اسمشون نمیدونم ولی به چهره نشون میده که مادر هستن، به همه با آذر درود میگم، دستشون میبوسم و افتخار میکنم که خدمتگزار جامعه فرهنگ و جامعه ایرانی و خدمتگزار دختران ایرانی. اگر دختر ایرانی بیدار بشه آینده خوبی برای فرهنگ ایران هست. این که من میبینم که یعنی از 30 سال پیش تقریبا گفته بودن که دخترها در مجامع فرهنگی تعدادشون از پسرا بیشتر در جهان ها، به دلیلش اینه که زن میخواد بیدار بشه. زن اگر بیدار بشه، البته نباید فکر کنیم که این دفعه باز بشه مادر سالاری، اما بشه به برابری برسن، مرد و زن با هم برابر بشه، با هم جهان رو بسازن، اون وقت این آینده خیلی ببیشه. در ایران من میبینم در هر جا سخنرانی میدونی که من از همه کس بیشتر سخنرانی میرم شهرستان رو با جوان های ایران وقتا مستدن، همه جا دختر ها بیشتر از پسر هستن. این یک در حقیقت شیپور فتحه، شیپور پیروزیه. دختر ایران که مادر آینده ایران هست میخواد بیدار بشه و ارزش فرهنگ ایران رو بشناسه. با این ارزش ها به استقبال آینده میریم. همه روز هم این اویشن آلاله رو دخترهای بنیاد میدادن، امروز چند تا از پسرهای بنیاد بلند شد و دخترها همه بینشین از هنجاشون و اویشن آلاله تقدیمشون بشه. من هم میرم بیرون دم در مثل دربون میستم تا هر کدوم تو مادیم گل بدون با ما زیر من هم آبه بیدون بشین حال برنامه خیلی خوب درنگیزی که ما الان داریم اجرای یک نی بسیار زیباست که هنرمند ارجمندمون که شما با نیشون آقای رنجبر آشنایی دارید با این نی ما رو از عالم خاک به عالم افلاک ببرن. بعدا پذیرایی آغاز خواهش میکنم به اطراف سخنرانی که بعد بلند نشین شروع نکنید باستید تو پذیرایی بشین بعدم دم در من گور بشین.